صدای ما رو از دفتر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میشنوید. ساختمونی در حوالی خیابون بهار تهران، هول و هوش ورزشگاه و محله امجدیه 50 و چند سال قبل شاهد نشست چند نویسنده و شاعر و فعال فرهنگی بوده. جلسه‌ای که به شکل‌گیری نهاد و البته انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منجر میشه. گروهی که از اون ساختمون به ساختمونی در خیابون جم یا فجر امروزی میرن و بعد به ساختمون بزرگ کانون در خیابون وزرا یا خالد اسلام‌ولی فعلی. سلام. لابد اغلب شما لوگو یا نشانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو به یاد دارین. پرندهی که انگار روی درختی نشسته یا به عبارتی پرندهی که میان ورقهای یک کتاب گشوده نشسته. نشانهی که روی کتابها، اسباب بازیها و سرگرمیها، در تیتراژ فیلمها و بر پیشانی کتابخونه های کانون بیش از نیم قرن درخشیده و میدرخشه. طراحی نشانه کانون رو ابتدا محمد پولادی در سال 1344 زمانی که دانشجوی هنر بوده انجام میده. پولادی توی مسابقه‌ای که برای طراحی نشانه کانون پرورش فکری برگزار میشه شرکت میکنه و طرحش برگزیده میشه. به این ترتیب اولین لوگوی کانون ثبت میشه. پرنده‌ای روی شاخه درختی شبیه به کتاب نشسته. در سالهای اول این لوگوی ترکیب کتابخانه کودک هم زیرش داشته که در سال 47 این نوشته حذف میشه. در همین سال محمد رضا عدنانی طراح گرافیک این لوگو رو کمی تغییر میده. نوشته زیرش رو حذف و شکل بدنه لوگو رو به تنه درخت شبیه تر میکنه. در سال 51 مصطفی اوجی طراح گرافیک آخرین تغییرات رو توی این لوگو اعمال میکنه و اونو تو شکل نهایی که امروز میشناسیمش تثبیت میکنه. به رادیو مرغک کانون خوش آمدید. پیش از مشروطه، یعنی تا همین 100 و چند سال قبل، کتاب به این مفهومی که امروزه میشناسیم در حد وسیع وجود نداشته. کتاب اختصاصی برای کودکان که جای خود. در زمانه‌ای که کودک و مفهوم کودکی رسمیت نداشته، طبیعیه که کتاب کودک با تعریف‌های امروزی نه وجود داشت نه برای کسی اهمیت داشت. البته اگر حفظ کردن بوستان و گلستان و چند کتاب کلاسیک دیگه در مکتبخانه ها رو کتابخانی حساب نکنی. هرچند که در همون روزگارم کسایی جسته گریخته شروع کرده بودن به خلق خواندنی‌های ویژه کودکان، اما هنوز مونده بود تا چیزی به نام ادبیات کودک و نوجوان در شکل حرفه‌ای به وجود بیاد. اینجا و اونجا نوشته‌ها و کتاب‌هایی به اسم و برای کودکان تهیه و منتشر شده بود، اما باید به دهه 20 و 30 می‌رسیدیم، به روزهای شکل‌گیری جدی‌تر جریان کتاب کودک که اغلب شامل بازنویسی و بازآفرینی ادبیات کهن برای کودکان بوده. برای مثال داستان‌های شاهنامه در همین روزها بازنویسی و منتشر و گزیده‌هایی از آثار منظوم و منصور برای کودکان ساده نویسی و عرضه می‌شدند. یکی دو مؤسسه انتشاراتی هم بودن که در کنار کتاب‌های دیگرشون چند کتاب ویژه کودکان هم منتشر می‌کردند. این بود تا اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 که جریانی به عنوان نشر و انتشارات برای کتاب کودک کم کم شکل گرفت. داستان شکل‌گیری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو در قسمت قبلی این پادکست شنیدیم. مرکزی که در ابتدا با هدف توسعه فعالیت‌های آموزشی فرهنگی و هنری برای کودکان، تأسیس مراکز ویژه و کتابخونه‌های کودک و همچنین توسعه فرهنگ کتابخوانی کارش رو شروع کرد. اهمیت کتابخانی در شکل‌گیری کانون اونقدر بوده که تا سالها از مراکز این مجموعه با عنوان کتابخانه یاد می‌کردن. در دل این کتابخونه ها هم محلی و به عنوان قرائتخانه نام می‌بردن و کتابداران مسئولیت اصلی اداره این کتابخونه ها رو بر عهده داشتن. در سالهای اول یکی دو کتابخونه کودک در پارک ها و بعضی مدارس تهران تأسیس شد. بعد همین روند در شهرهای دیگه ادامه پیدا کرد.
بچه ها کتاب بخوانید. برای عضو شدن در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کافیست با دو قطعه عکس به نزدیکترین کتابخانه محل خود مراجعه کنید و رایگان عضو شوید تا به این ترتیب از کتاب هایی که برای شما تهیه کرده ایم سود جویید و همراه با مطالعه کتاب از برنامه های آموزشی و تفریحی استفاده کنید. شطرنج، داستان سرایی، نقاشی، گردش های علمی، موزه ها، بازدید از دیدنی های شهر، مؤسسات صنعتی، آموزش موسیقی، اجرای نمایش و آموزش بازیگری، نمایش فیلم و آموزش فیلمسازی 8 میلیمتری و کارهای دستی از جمله برنامه‌هایی است که برای رشد فکری شما پیش بینی شده است. تعداد 25 کتابخانه در پارک های عمومی و نقاط مختلف شهر در انتظار شما. بچه ها به کتابخانه بیایید.
کافی بود که چند ماه از شکل‌گیری این حرکت بگذره تا به مسئله اصلی برسیم. تأمین کتاب مناسب برای این کتابخونه ها و مراکز دیگه کانون. اینجاست که انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شکلی حرفه‌ای و مدون کارش رو شروع میکنه. حدود یک سال از شکل‌گیری هسته اولیه نهاد کانون میگذره تا کسانی مثل فیروز شیروانلو و فرید فرجام و محمود مشرف تهرانی، میم آزاد و یکی دو ادیتور دیگه انتشارات رو تأسیس کنن. به زودی با ورود سیروس تاهباز به کانون، بخش نشر کتاب شکل جدیتری به خودش میگیره و واحد انتشارات در عمل اولین اداره مهم کانون پرورش فکری میشه. اینجا باید یادآوری کنیم که کانون از همون سالهای اول فعالیتش کمیته داشته که کتاب‌های ناشران دیگر رو بررسی و آثار مناسب و برای خرید و ارسال به مراکز خودش انتخاب می‌کرده. با این حال، پایه اصلی محتوای کتابخونه‌های کانون کتاب‌هایی بوده که واحد انتشارات منتشر و عرضه می‌کرده. هرچند که درباره انتشار اولین کتاب کانون اختلاف نظرهایی وجود داره، اما بر اساس منابعی مثل جلد 8 تاریخ ادبیات کودکان ایران، مهمانهای ناخوانده نوشته فرید فرجام با تصویرگری جودی فرمانفرماییان اولین کتابیه که انتشارات کانون منتشر کرده. خانم فرجام هم در دهه 90 نامه‌ای به روابط عمومی کانون نوشته و با استناد به مدارکی مثل نشریات اون زمان توضیح داده که کتاب ایشون کمی جلوتر از کتاب دخترک دریای اندرسن منتشر میشه، کتابی که فرح دیبا ترجمش کرده و در همون سال 45 در انتشارات کانون به چاپ رسیده. لیستی هم که انتشارات کانون از کارهاش گردآوری کرده میگه اولین کتاب انتشارات مهمانهای ناخوانده بوده، کتابی با 30,000 تیراژ در سال 1345.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یک قصه هست که از قدیم ندیم سینه به سینه برای بچه های خوب این سرزمین حفظ شده که میگه یه پیرزنه بود، یه خونه داشت قدیه غربی. توی حیات خونش یک درخت انجیر داشت قطعی چوب کبری. داستانی که میخوام برای شما تعریف کنم بچه ها قصه همین پیرزنی که در یک شب بارونی حیوانا رو تو حیات قربیلی خودش جا داد تا زیر بارون خیس نشن. از اون شب تا حالا هر شب میان خونه پیرزن مهمونی. گوگوری گوگور تاقی تاقی تاق تاقی تاقی تاق 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 تاق.
این کیه در میزنه من دلم میلرزه، در رو بلنگر میزنه من دلم میلرزه.
من خروس سحرم که اگه پیشت نیام در بدرم.
پس سلامت کو خروس سحری، مگه طوری شده انقدر پکری؟
مرغای این دورو ور جوجه گذاشتن، جوجه ها اردن میخوان، هرچه دون جمع میکنیم میخورن و باز بیشتر میخوان.
بیا تو خروس حلا، جوجه مرغات بی بلا، ارزن و گندم توی خمره دارم. میخواستم این دونه ها رو بکارم، وقتی که صبح سحر بهر نماز منو بیدار کنی از خواب ناز، بهر خیرات به تو کاکل زنی گندم و ارزن میدم تا بذاری.
سال 45 با این دو کتاب به پایان میرسه و سال 46 کتاب‌های دیگه‌ای از انتشارات راهی بازار نشر میشن. داستان اتم به ترجمه مهشید امیرشاهی، سرگذشت نفت به ترجمه جمیل صمدی، آفتاب در سیم‌ها به ترجمه آلا محمدی با تصویرسازی میکزاد نجومی، بعد از زمستان در آبادی ما نوشته سیاوش کسرایی، جمشید شاه نوشته مهرداد بهار با تصویرگری فرشید مسقالی، سلامت مایه نشاط است به ترجمه میم آزاد و امونوروز نوشته مشترک فرید فرجام و میم آزاد با تصاویر فرشید مسقالی. وقتی به سال 47 میرسیم، انتشارات کارشو با این کتاب ها انجام میده. بستور نوشته مهرداد بهار، تصویرگری نیکزاد نجومی، دور از خانه از نادر ابراهیمی با تصاویر لیلی نهاوندی، ماهی سیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی با تصویرگری فرشید مسقالی، قصه توقی نوشته میم آزاد با تصاویر ناهید حقیقت، گل بلور و خورشید کاری از فرید فرجام با تصویرگری نیکزاد نجومی، امیر حمزه صاحب قران نوشته محمد علی سپانلو با تصاویری از نورالدین زرین کلک، شاعر و آفتاب نوشته سیروس تاهباز با تصاویر بهمن دادخواه، گل اومد بهار اومد نوشته منوچهر نیستانی با تصاویری از پرویز کلانتری، گیلان کاری از بهمن دادخواه و همچنین تلسم شهر تاریکی نوشته رضا مرزبان با تصاویر نیکزاد نجومی. در طول سال 48 هم 4 کتاب از سوی انتشارات کانون عرضه میشه. خورشید خانوم اثر میم الف بهازین با تصاویر ژن رمضانی، کلاغ‌ها نوشته نادر ابراهیمی و تصاویر نورالدین زرین کلک، گم شده لب دریا کاری از غلام حسین ساعدی و تصاویر زمان زمانی، و من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید نوشته احمد رضا احمدی با تصاویر عباس کیارستمی. توکای در قفس و آهو و پرنده ها دو نوشته از نیما یوشیج با تصاویر بهمن دادخواه کتاب هایی هستن که کانون در سال 49 منتشر میکنه.
خالقازه گردن درازه پیشا پیش میرفت و پشت سرش آهو آرام آرام قدم برمیداشت. کلاغ و مرغابی و قمری تند و تند میدویدن تا عقب نمانند. روزها راه رفتند، شبها راه رفتند. همه چشمشان را به غاز دوخته بودند. همه امیدشان به غاز بود. گاهی امیدوار بودند.
من بوی آبو میشنوم. این خاری که خوردم نمور بود. سردی آب از دور به تنم میخوره.
من همش چشم امیدم به غازه.
چشم امید همه به غاز بود. هر کس دانه ای یا خار نموری گیر می آورد به غاز میداد. خودشان گرسنگی میکشیدند تا راهنما سیر و سر حال باشد. خودشون تشنگی میکشیدند تا راهنما راحت و خوشحال باشد. اما همینطور راه میرفتند، روز و شب راه میرفتند. آنقدر چشم به غاز دوختند، آنقدر راه رفتند، آنقدر گرسنگی کشیدند، آنقدر تشنگی کشیدند که آهو یادش رفت چه خوب میتوانست بدود، کلاغ یادش رفت چه خوب میتونست بپرد، مرغابی بالهایش یادش رفت و قمری یادش رفت چه تند میتوانست پرواز کند.
و این روند با سیری سعودی ادامه پیدا میکنه تا همین تابستونی که درش هستیم، یعنی تابستون 1400 که با انتشار کتاب‌های عروسک هم گم شده و مجموعه گزیده‌های شعر ما نزدیک به 2388 عنوان کتاب در این واحد انتشاراتی شامل ترجمه و تألیف، عرضه و روانه بازار کتاب شده.
خب شما در مدرسه‌تون کتابخونه دارین؟
بله.
در اونجا کتاب بنز کافی هست؟
بله. بله.
چه کتابایی بیشتر می‌خونید؟
ما بیشتر کتابای داستان.
کتابای داستان می‌خونی؟ خب شما تو مدرسه‌تون کتابخونه هست؟
بله.
خب تمام کتابایی داره که احتیاج داری بخونی؟
بعضیاش هست بعضیش نیست. بعضیاش که نیست از کتابخونه می‌خریم خودمون.
از کتابخونه می‌خری؟ خب قیمت کتاب خوبه؟
نه بعضش خیلی هم. بعض از کتاب فروش‌های خیلی گرون می‌فروشن کتاب. بله.
شما کتاب می‌خونی؟
بله.
امروز می‌دونی چه هفته ایه؟
هفته کتابه.
هفته کتابه. خب امروز کتابی خریدی؟
بله.
خب قیمت کتابا چجوری بود؟
گرونه. بعضش گرونه.
بعضش گرونه.
بله.
خیلی. خب شما برای خریدن کتاب اومدین؟
بله.
خب چه نوع کتابایی رو بیشتر می‌خونید شما؟
من اکثرا ادبیات رو بیشتر دوست دارم.
ادبیات
کتاب شعر، ادبیات ایران.
بله.
ایرانی و روسی.
بله. شما فکر می‌کنید غیر از هفته کتاب روزهای دیگه هم بایستی برای خریدن کتاب اومد؟
خب همیشه فرصت هست.
شما دبیرستانی هستین؟
بله دبیرستان میرم.
چه کتابی بیشتر میخونید؟
کتابی که در زمینه ادبیات و مسائل اجتماعی باشه بیشتر دوست دارم.
شما فکر میکنید که کتاب برای بچه و نوجوانان بنز کافی هست؟
بنز کافی نیستش، اگرم هست ترجمه های مبتذل نویسندگان خارجیه که اصلا رو مسائل مردمی که تو ایران هم به درد نمیخوره نمیفهمن.
شما از کتابخونه هم استفاده میکنید؟
بله کتابخونه هم میرم.
منظورتون کتابخونه هست؟
بله واسه یه خط سوار شیم بریم، سوار اتوبوس. خب اونجا نزدیک نیست.
قیمت کتابا
قیمت کتابا فوق العاده گرونه و من مثلا که علاقه به کتاب دارم بخوام هفته یک کتاب بخرم بودجه‌ام نمیرسه کتاب باب دل خودم بخرم.
بله.
در یک نگاه آماری از سال 1345 تا 1357 یعنی انقلاب اسلامی 146 عنوان کتاب برای اولین بار و 142 عنوان کتاب هم در انتشارات کانون تجدید چاپ میشن. این در حالیه که در همین بازه زمانی تعداد مراکز ثابت 153 مرکز، مراکز سیار شهری 14 مرکز و سیار روستایی 29 مرکز بوده. بعد از انقلاب هم فعالیت واحد انتشارات در مجموع روند قبلی خودش رو حفظ میکنه. مثلا سال 58 24 کتاب برای اولین بار و 6 کتاب تجدید چاپ میشن. سال 59 هم 15 کتاب برای اولین بار و 24 کتاب تجدید چاپ میشن. سالهای 63 و 64 با 49 عنوان چاپ اول و سال 72 با 82 عنوان چاپ اول از پرکارترین سالهای دو دهه بعد از انقلاب هستند. انتشارات کانون از ابتدای کارش نشریاتی هم منتشر می‌کرده. برای مثال نشریه داخلی کارنامه کانون که این روزها به اسم خبرنامه کانون کارش رو در روابط عمومی و امور بین‌الملل ادامه میده، در اون زمان زیر نظر واحد انتشارات تهیه می‌شده.
روزی بود، روزگاری بود. مردی الاغی داشت. این الاغ بر اثر عدم مواظبت لاغر و تنبل شده بود و نمی‌توانست کار بکند. همسایه این مرد هم یک شتر داشت. این شتر هم مانند الاغ تنبل و لاغر شده بود. روزی این دو مرد خواستند به سفر بروند. وقتی که بار سفر آماده شد، چند شتر و الاغ و قاطر دیگر هم آوردند. از میان آنها الاغ و شتر تنبل دیده می شدند. وقتی که بارها را بار الاغان و شتران و قاطران کردند و به راه افتادند، در بین راه الاغ و شتر فکری کردند. گفتند ما که تا به این روز افتاده ایم هنوز هم بار با ما می کشند. بیا تا حیله‌ای به کار ببریم. هر دو روی زمین افتادند. مردها بار الاغ و شتر را درآوردند و به حیوانات دیگر بار کردند. آنها رفتند تا به چمنزاری رسیدند و بنای علف خوردن را گذاشتند تا پس از چند روز هر دو چاق شدند. الاغ به سر کوهی رفت و بنای عرعر کردن را گذاشت. هرچه شتر التماس کرد که مکن، حالا وقت عرعر کردن نیست، به خرج الاغ نرفت. در همین وقت بازرگانی که از راه می رفت تا صدای الاغ را شنید به طرف صدا رفت و الاغ و شتر را آورد و بار به پشت آنها گذاشت. الاغ چون تا آن وقت بار نکشیده بود در سرازیری تندی خوابید تا بار الاغ را در آوردن و به پشت شتر گذاشتند. الاغ را هم به روی پشت شتر گذاشتند. هرچه که الاغ التماس کرد که مکن، به خرج شتر نرفت و الاغ از روی پشت شتر افتاد و گردنش شکست. شتر گفت از چنگ صاحب اولیه‌ام فرار کردم و به دست تو گرفتار شدم. تو مرا به دست بازرگانی سپردی. من هم کمک خوبی به تو کردم و به جای آن همه بدبختی که به سرم آوردی تو را به مرگ میدهم. بعدن شتر زرنگ شده بود و بازرگان هم از کار شتر راضی بود و از او به خوبی مواظبت.
داستانی که شنیدید علی صالح نوبخت از کلاس پنجم در مدرسه عشایری دره گل یا گلدره برای شماره مرداد ماه 1354 کارنامه کانون ارسال کرده بوده. یکی از بخش‌های جذاب کارنامه کانون که اهمیت تاریخی هم داره اخبار مربوط به پرسنل بخش‌های مختلف کانونه. مثلا ازدواج و تولد همکاران، نقل و انتقالات در واحدهای مختلف، تبریک و تسلیت، اخبار ارتقای شغلی و تحصیلی در کنار گزارش‌هایی از تعمیرات مراکز کانون. انتشارات کانون نشریات دیگه‌ای هم در این 5 دهه منتشر کرده. نشریاتی مثل پویه، خط و ربط، فصلنامه تخصصی ادبیات کودک کانون، نسل نو، مجلات کوشش کودک و خردسال از جمله نشریاتی هستند که در نیم قرن گذشته به همت انتشارات کانون منتشر شدند. تهیه و انتشار کتاب در انتشارات فقط مختص به کتاب‌های کاغذی نبوده. کانون در کنار کتاب‌های کاغذی اول به سمت تهیه و عرضه کتاب‌های گویا و صوتی رفت. بعدتر کتاب‌های الکترونیکی وارد این انتشارات شد. اما یکی از تأثیرگذارترین و متفاوت‌ترین فعالیت‌های ضروری این واحد تولید کتاب برای کودکان نابینا بود. در 3 دهه اخیر هر سال چندین عنوان از کتاب‌های بریل در کانون منتشر و البته تجدید چاپ می‌شوند.
هر جا جای ایران، هر جا قدم گذاریم، یک خانه هست و آن را بسیار دوست داریم. این خانه خانه ماست، کانون مهربانی است. این خانه خانه ماست، کانون مهربانی است. آواز مرغک آن فریاد شادمانی است. آواز مرغک آن فریاد شادمانی است.
سال 1394 همزمان با 50 سالگی کانون پرورش فکری، اداره کل انتشارات خبر از آغاز تجدید چاپ بیش از 100 عنوان از کتاب‌های قدیمی این 5 دهه رو داد. نمایشگاه کتاب تهران سال 1396 پذیرایی تجدید چاپ 110 عنوان از کتاب‌های قدیمی تحت عنوان 50 سال مهر و همگامی با کودکان و نوجوانان بود. برای اجرای این طرح به دلیل اینکه برخی از تصاویر این کتاب‌های قدیمی از بین رفته بودند، انتشارات کانون از پیشکسوتانی مثل علی اکبر صادقی، فرشید مسقالی و سایر هنرمندان با سابقه عرصه تصویرگری دعوت کرد تا برای آثار خودشون تصویرگری تازه ارائه کنند. متن کتاب‌ها هم دوباره ویرایش شدن و البته داخل شناسنامه‌ها به این تغییرات اشاره شده. کتاب‌های کانون حتی جلوتر از فیلم‌ها سهم بسزایی در شناسوندن این نهاد در سراسر جهان داشته. جوایزی که خصوصاً در عرصه تصویرگری این کتاب‌ها به کانون اهدا شده، از جمله عواملیه که نام این مجموعه را بیش از پیش شناسونده. برای مثال کسب جایزه از ششمین نمایشگاه کتاب کودک بولونیا در سال 1347 برای ماهی سیاه کوچولو از مهمترین موفقیت‌های این واحد بوده. در سالهای مختلف فعالیت این انتشارات، حضور کتابهای کانون در مهمترین نمایشگاه‌های جهانی کتاب، خرید و فروش رایت و حق انتشار آثار کانونی و تهیه و انتشار کتاب به زبانهای مختلف از جمله کارهای دیگه این واحد انتشاراتی بوده. فیروز شیروانلو، سیروس تاهباز، غلامرضا امامی، عبدالعظیم فریدون، محمد میرکیانی، حمید گروگان، حمیدرضا شاه‌آبادی، رضا موزونی، مریم فرخی، روح الله کاظمی‌زاده، نورا حق‌پرست و همچنین ناصر ایرانی و رضا روحانی از جمله نویسندگان و فعالانی بودند که در دوره‌های مختلف به شکل رسمی و غیر رسمی هدایت یا مدیریت انتشارات کانون را به عهده داشتند. پشت جلد کتاب‌های کانون رو اگه یادتون باشه یه جور درجه بندی داشتن. گروه‌های سنی الف، ب، جیم. جدیداً دو سال 99 دسته‌بندی سنی مخاطبان کتاب‌های کانون بعد از 5 دهه تغییر کرده و تقسیم بندی جدیدی برای تولید این آثار ارائه شده. در دسته‌بندی جدید گروه‌های سنی به بالای 0 سال یعنی نوزاد، بالای 2 سال یعنی نوگام، به علاوه 4 سال یعنی نوباوه، به علاوه 7 سال یعنی نوخان، به علاوه 9 سال یعنی نونهال تقسیم شدن. گروه سنی به علاوه 12 سال یعنی نونگاه، به علاوه 15 سال یعنی نوجوان و گروه سنی اولیای تربیتی، مربیان و پژوهشگران یعنی تمام بزرگسالان تقسیم بندی جدید کتاب‌های کانون از لحاظ مخاطب هستند. اما این گروه بندی چه تغییری کرده؟ مثلا بر اساس رده‌بندی‌های سنی سابق کانون گروه الف شامل کودکان پیش از دبستان می‌شد، اما بیشتر آثار منتشر شده به صورت عمده به کودکان 4 تا 7 سال اختصاص داشت و تعداد آثار مناسب برای کودکان 0 تا 4 سال انگشت شمار بود که این رده‌بندی حالا به 3 دسته نوزاد، نوگام و نوباوه تقسیم شده. در یک نظرسنجی اینترنتی از کاربران توییتر خواسته شد که بگن کانونو با کدوم کتاب‌هاش به یاد میارن. مهمان‌های ناخوانده، پولینا چشم و چراغ کوهپایه، گل اومد بهار اومد، توکایی در قفس، ماجراهای احمد، لکلک‌ها بر بام، ساداکو و هزار دورنای کاغذی، کلاس پرنده، چندین کتاب دیگه بیشترین عناوینی بودن که کاربرا بهشون اشاره کردن. شما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو با چه کتابی به یاد میارید؟ برای ما بنویسید. صدای ما رو از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میشنوید.